فصل شش یک مدرسه شاگردان زیادی داشت. نیمی از آنها را بچه های آبادی های مجاور تشکیل می داد. معلم ها صبح دست جمعی با یک اتومبیل از شهر به آنجا می آمدند و بعد از ظهر دوباره به شهر برمی گشتند. چند نفر از آنها نزد اهالی محله اتاقی کرایه کرده بودند و در ده زندگی می‌کردند و تنها آخر هفته و ایام تعطیلات به شهر و دیارشان برمی‌گشتند. دو نفر از آنها با هم برادر بودند، یکی کوتاه‌قد و چاق و خوش اخلاق، دیگری بلندقامت و عبوس. به ابتکار این دو معلم مدرسه روزنامه دیواری، گروه تئاتر و کتابخانه داشت. قاسم برخلاف گذشته دیگر از دست بچه ها کتک نمی خورد. برعکس همه دوستش داشتند، چون یکی از بهترین شاگردان مدرسه بود. دروس را به راحتی می آموخت و هر کس که به سراغش می رفت کمکش می کرد. از طرف دیگر حالا دیگر تنها نبود. یکی از دو برادر معلم با او دوستی و الفتی خاص داشت. به وسیله کتاب‌هایی که این معلم برایش تهیه می‌کرد، رشد چشمگیری در نقاشی کرده بود. به مهارت یک استاد نقاش پروتره می‌کشید. این کار به محبوبیتش در میان بچه‌های مدرسه و مردمان ده بسیار افزود، چرا که ساعات فراغتش عموماً با نقاشی از چهره آنها می‌گذشت. روزی قاسم تصویری از چهره خشن و عبوس محمود جمالی را به برادرش حمید که با او در حیات مدرسه قدم می‌زد نشان داد. حمید نقاشی را از دست او گرفت. خندان همراه با او به اتاق معلم‌ها رفت و آن را به برادرش نشان داد. با وارد شدن به اتاق معلم‌ها شرمی آمیخته با ترس به سراغ قاسم آمد. فکر کرد که معلم با دیدن چهره خشن و عبوس خود عصبانی شود. اما محمود جمالی ناراحت نشد. تنها لحظه سر تا پای قاسم را از نظر گذراند. بعد موج خوشحالی اندک اندک در چشمان درشت و نافذش شروع به جنبیدن گرفت. سراسر صورتش را شیار انداخت و سبیل و لبهایش را به تحرک درآورد و از هم گشود. در حالی که عکس خود را همچنان در دست گرفته بود، از صندلی‌اش بلند شد و خندان گفت: بیا اینجا ببینم پدر سوخته، این واقعا منم؟ معلم‌ها همه خندیدند. قاسم هنوز نمی‌دانست که آیا باید خوشحال باشد یا نگران. کم کم صدای احسنت، احسنت حاضران او را از نگرانی بیرون آورد. محمود جمالی با دستش آهسته به پس گردن او زد و خندان گفت: آفرین پسر جان، عکسم را خوب کشیده ای. فقط یک چیز را از کلت بیرون کن. آنقدرها هم که تو فکر میکنی من میرغضب و ترشرو نیستم. مشهدی قربان، عبدالچی مدرسه، مطیع و گوش به فرمان خود را به او رساند و مؤدبانه گفت: بله آقای جمالی، ام بفرمایید. مشهدی قربان، زحمت بکش یک استکان چای به این نقاش ما بده. چشم آقای جمالی. قاسم بیا آبدارخانه. نه مشهدی قربان، لطفاً چای را برایش بیاور اینجا. قاسم از خجالت نتوانست استکان چای را در حضور معلمین به آرامی بنوشد. وقتی بیرون آمد تمام بدنش عرق کرده و دهانش از داغی چای سوخته بود. تا آن زمان نه قاسم و نه هیچ محصل دیگری در دفتر و اتاق معلمین مدرسه جز برای سوال و جواب و تنبیه خوانده نشده بود. عکس معلم چند هفته‌ای روی روزنامه دیواری مدرسه ماند. بعد نقاشی دیگری جای آن را گرفت. دختری بالغ با خال سیاهی بر گونه سمت راست، چشمانی مغموم و گیسوانی از خوشه‌های برنج، سر از لابلای توده انبوی ساقه ها بیرون آورده بود و بیننده را وحشت زده و پرسان با نگاهش دنبال می کرد. زمین مملو از ساقه های خشکیده زیر پایش از بیابی شیار برداشته بود. از دو باری که کنار بینی دخترک قطرات اشک به لبان ترک خورده و تشنه است که از وحشتی پنهان نیمه باز مانده بود جاری می شد. قسمت هایی از آن را سیر می کرد و سپس از دو زاویه دهان امتداد می یافت و در ساقه ها که همانا گردن لخت و زیبای دخترک بود گم می گشت. نقاشی جدید تنها چند روز در روزنامه دیواری ماند. یکی از معلم ها آن را برداشت و به اداره آموزش و پرورش برد تا ارزیابی هنری بشود. اما دل قاسم به هیچ گونه تشویق و پاداش و ارزیابی هنری خوش نبود. او در این نقاشی به خواهرش حلیمه می اندیشید که مدت ها قبل شبی خال صورت او را بوسیده و آرام از رخت خواب بیرون جهیده و پاورچین پاورچین از اتاق خارج شده و در تاریکی برای همیشه بینشان گم گشته بود. حمید جمالی که شیفته این نقاشی شده بود با خواندن عنوان خشکسالی زیر این نقاشی مدتها به آن فکر کرد. از آنجا که با مسائل و مشکلات سیاسی جامعه درگیر بود، خشکسالی را فراتر از ذهن نقاش جوان می‌دید. نگاه وحشت‌زده و معصوم و پرسان دخترک، اشک‌ها و ترک‌خوردگی زمین و لبان او برایش سمبولی از آنچه که بر سراسر کشور سایه افکنده بود، تعبیر شد. روزی هنگام قدم زدن در حیاط مدرسه با قاسم در این مورد وارد گفتگو شد. با توضیح کوتاه قاسم در مورد نقاشیش، معلم ابتدا نتوانست بپذیرد که محصل نوجوانش واقعا نخواسته اندیشه سیاسی را بیان کند و تنها به تصویر خیال پردازانه از دختری شالیکار پرداخته است. بعد به این نتیجه رسید که شاید قاسم عاشق دختری است و با این نقاشی سمبولیک خواسته غمها و رنجهای این دختر شالیکار را بیان کند. وقتی قاسم بیشتر توضیح داد و معلم از جریان فرار خواهرش حلیمه اطلاع یافت، متأثر پرسید: یعنی تا حال از خواهرت هیچ خبری نشده؟ نه آقای جمال، کسی نمی داند که رجب از کجا می آمد؟ چرا؟ از یلاغ. اما از کجا یلاغ؟ هیچ کس نمی داند. هی قاسم، چرا گریه می کنی پسر؟ رجب و خواهرت همدیگر را دوست داشتند و همین خاطر با هم فرار کردند و حالا یک جایی دارن خوشبخت زندگی می کنند. این که گریه ندارد. یک مدت دیگر با یا آنها خودشان می آیند یا خودت می روی پیدایشان می کنی. نه آقای جمالی، نمی خواهم پیدایشان بکنم. پسر حاج ولی اگر جایشان را بداند به خاک سیاه من می نشاند. او یک ورق از قرآن را کنده و با آن قسم خورده که هر وقت حلیمه و شوهرش را گیر بیاورد آنها را بکشد. غلط می کند. مگه اینجا شهر هرت است پسر؟ بروید از این شکایت بکنید. پیش کی شکایت بکنیم آقای جمالی؟ رئیس پاسگاه و ژاندارما همه با حاج ولی دوست هستند. از این پسر نادر هر کاری بخواهید برمی آید. با همین یک ورق قرآنی که کنده حمایت چند نفر را به خودش جلب کرده. کار به آنجا رسیده که بعضی از خشک مقدس های محله می گویند خواهرم به خاطر طولانی بودن نامزدیش با او دیگر زن شرعیش بوده. از مردم محله دلم خیلی پر است آقای جمالی. بارها تصمیم گرفتم ترک تحصیل کنم و از دهمان در بروم. اگر با شما آشنا نمی شدم بیگمان حالا دیگر مدرسه نبودم. هنوزم بعضی اوقات به سرم می زند که بروم شهر کار کنم، پول در بیاورم و خواهرم را جستجو کنم. من نمی گذارم خواهرم گم بشود آقای جمالی، نمی گذارم. کار عاقلانه ای کردی که دست به چنین کاری نزده ای قاسم. ترک تحصیل کردن خیلی آسان است. خیلی ها هستند که توانایی دست خواندن را ندارند، به همین خاطر ترک تحصیل میکنند. تو وضعیتت فرق میکنند. نمیخواهم از تو تعریف بکنم. نمیخواهم از تو بیهوده تعریف کنم، ولی تو یکی از بهترین محصلهای با استعداد این کشوری پسر. همه معلمهایت این را میگویند، همه معلمهایت این را میگویند، حتی خود اداره آموزش پرورش هم این را میداند. صبر کن، تو فردا دیپلم میگیری، میروی دانشگاه، با آدمهای بزرگ باسواد آشنا میشوی. من مطمئنم که از این مدرسه، از همین تو، فردا حداقل یکی از بهترین و قابلترین نقاشان کشور ما به عرصه وجود میگذارد، پا به عرصه وجود میگذارد. درس، دیپلم، نقاشی، اینها را میخواهم چه کار آقای جمالی؟ اینها که برایم خواهرم نمیشوند. از روزی که خواهرم گم شده، دنیا دیگر برایم آن دنیای قبلی نیست آقای جمالی. تازه میفهمم که چقدر تعصب و ظلم و زورگویی دور برم است. چرا خواهرم مجبور شد با مردی که دوست داشت فرار کند؟ برای اینکه نادر به زور میخواست او زنش بشود. اگر نادر پسر یک آدم معمولی بود، هرگز جرأت میکرد به ما زور بگوید؟ مسلماً نه آقای جمالی، اما پدرش حاج ولی است. بیشرف به زیارت خانه خدا رفته. به قول خودش از دین و ایمان و قرآن خیلی سر در می آورد. در شهر مغازه دارد. هم با چند تا ملا و روحانی رفیق است، هم با ژاندارم ها. من و برادرهایم چه؟ باید تغییر بشویم. باید سرمان را پایین بیاندازیم. باید بد و بیراه های امثال نادر را تحمل کنیم تا روی دوشمان سوار بشوند. درس بخوانم. درس بخوانم که چی بشود آقای جمالی؟ سوادم زیاد بشود؟ سواد؟ آن هم در جایی که هر آدم زورگو و چاقکشی مثل نادر میتواند یک ورق از قرآن را بکرد و به آن قسم بخورد که دیگری را بکشد و همین پیش خیلی ها مجوزی شرعی است برای انجام قصدش؟ حق با توست قاسم، راست میگویی. برو دنبال خواهرت پسر، حتما پیدایش میکنی. اما مدرسه را ترک نکن. تحصیل کردن یعنی برخورد ریشه‌ای با زورگویی و تعصب آدمهای احمقی مثل نادر. با مشکلات باید ریشه‌ای برخورد کرد قاسم. در برابر هر چیزی اول باید پرسید چرا و به چه دلیل اینطور شد. چطوری میشود آن را حل یا عوض کرد؟ آن موقع قشنگ میتوانی بفهمی که گره کور مشکلات کجاست. قلدری نادر و امثال او را برو بررسی کن و ببین چه کسانی پشت سرشان ایستادن. نادر و حاج ولی در برابر زورگوهایی که از آنها خیلی بزرگترن یک مورچه هم به حساب نمی آیند. قاسم، تمام کشور ما پر است از بی‌عدالتی. از ده می روی شهر می بینی ظلم و زورگویی آنجا صد چندان بیشتر و بزرگتر از توی ده توست. فردا برایت یک کتاب می آورم. این کتاب چشم آدم را باز می کند و می گوید که در مملکت چه خبر است. شایع است نویسنده اش را چند سال پیش ماموران دولت سر به نیست کردند. یک نکته را خیلی دقت کن قاسم. از این به بعد هر کتابی را که به تو می دهم به کسی نشان نده. اگر روزی کسی از تو در این مورد پرسید به هیچ وجه نگو که کتابی از من گرفتی. دو روز بعد کتاب را به معلمش پس داد. با هم در امتداد رودخانه‌ای که از کنار حیاط مدرسه می گذشت سرگرم قدم زدن بودند. قاسم که سعی داشت اشکهایش را قبل از غلتیدن روی گونه هایش با دست پاک کند، هیجان زده به حمید جمالی گفت این کتاب ذکر حال من است آقای جمالی، من هم میخواهم بروم دریا. اما دریایی که سمت بهرنگی عنوان میکند یک دریای معمولی نیست پسر. بگذاری دریای معمولی نباشد آقای جمالی، هرچی باشد هم خواهرم حلیمه آنجاست و هم خود مایسی های کوچولو. حیف که در آخر داستان سرنوشت مایسی ها معلوم نیست. آره حق با توست آسه، خیلی ها هستند که مثل تو دلشان میخواهد بروند دریا. خیلی ها حلیمه شان را جستجو میکنند. این جستجو سخت و طولانی است. گاهی اوقات آدم قبل از آنکه به دریا برسد اسیر می شود و دیگر مجال پیدا نمی کند به جستجویش ادامه بدهد. اما آدم در این جستجو تنها نیست. به مادر ماهیسیا توجه کن. او هم یکی از هزاران مادر مثل مادر توست. جویباری که او با ماهیسیای کوچولویش در آن زندگی میکرد، یکی از هزاران آبادی دور افتادی کشور ماست که تو از یکیشان آمده و داری اینجا تحصیل میکنی. تو خودت قبل از آن که بدانی زده ای به دریا، قاسم، تا دنیای بهتر و بزرگتری را کشف کنی. این را از افکارت، از انشا نوشتنت، از نقاشی هایت میشود فهمید. حتی این عمل تو وقتی که آن شب میفهمی خواهرت دارد با رجب فرار میکنند ولی به روی خودت نمیآوری و آنها را به حال خودشان میگذاری و تا به حال با کسی جز با من در موردش حرف نزده ای بیانگر رشد فکری توست. ولی حواست را خیلی جمع کن قاسم، سنجیده قدم بردار. اینجا معلم ها همه مثل من و برادرم نیستند. با تو خوشبش میکنند، میخواهند بدانند چطوری فکر میکنی. وقتی که حرف دهانت را دزدیدن میرون گزارش میکنن بالا. ضعف نباید نشان بدهی قاسم، گریه را هم بگذار کنار. ضعف نشان دادن یعنی مردن، یعنی از دست دادن توانایی مقابله با سختی ها، یعنی اینکه دستت را روی دست بگذاری و با خواهش و تمنا از دیگران، حتی از مرغ ماهیخوار داستان ماهیسیای کوچولو بخواهی که کمکت کنند. به این نتیجهش یعنی نابودی. بیا این کتاب سمت را هم بخواه. قاسم بی صبرانه انتظار کشید تا مدرسه تعطیل شد. از اینکه کتاب ممنوعی را بین کتابهایش داشت حسی آمیخته از ترس و غرور در جانش جاری بود. در راه خانه وقتی که از همکلاسی هایش جدا شد کتابی را که با ورق روزنامه جلد شده بود بیرون آورد. جلد روزنامه آن را باز کرد، به پشت جلد خیره شد. نویسنده سرش را پایین انداخته بود و گویی داشت اعماق را می‌شکافت. زیر عکسش حرف های ماهیسیای کوچولو نوشته شده بود. مرگ خیلی آسان می‌تواند الان به سراغ من بیاید. اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم، مهم نیست. مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد. در تنهایی بین راه خانه از چشمان مشتاق و نوجوانش که به عکس نویسنده و حرفهایش خیره شده بود باران عشق بی اختیار باریدن گرفت. در وجودش چیز زیبایی شروع به جوشیدن کرده بود، چیزی که او را نه تنها با دنیا که با خیشتن خیز که با خیشتن خیش نیز آشناتر می ساخت، به طغیانش برمی انگیخت و در زندگی سرشار از محرومیتش به او استواری می بخشید. احساس می کرد که از دیر زمان در جستجوی دریای آزادی بوده است و با نویسنده آن کتاب قبل از خواندن داستان یا دیدن عکسش آشنایی داشته است. این بیرنگی راستی کی بود؟ آقای عباسی معلم 4 کلاس ابتدایی هم که من را با دنیای نقاشی آشنا کرد؟ یا همین آقای جمالی که با من همیشه خیلی دوستانه صحبت میکنن؟ آیا بهرنگی واقعا غرق شده؟ اگر اون مرده پس چرا همین جمالی زنده و سالم راه میرود، درس میدهد، زندگی میکنن؟ نه اینجور آدم ها هرگز نمیمیرن. راستی ماهیسیای کوچولو در پایان داستان آیا توانست به صف انبوه ماهیانی که تور صیادان را به اعماق میبرند بپیوندد؟ غرق در این اندیشه ها اشکهای خود را مکید، مشتهایش را گره کرد و در درون خود فریاد کشید: من هم با شما هستم دوستان، در هر کجای دنیا که هستید. من هم روزی به دریا می رسم. دست جمعی دامهایشان را می کشیم. آن وقت حلیمه را پیدا می کنم و می آورمش خانه تا مادرم دیگر شب و روز از غصهش گریه و زاری نکند. همه جوانهای محله را خبر می کنم و با آنها می گویم که بجز خانه و ده و ملا و ژاندارم و دنیای بسته ما، دنیای دیگری هم وجود دارد. دنیایی که وجود آدمی، هر که باشد، پیر یا جوان، زن یا مرد، فقیر یا غنی، ارزشی مساوی دارد. دنیایی که آدمها همدیگر را دوست دارند. دنیایی که در آن فقر و بیداد و محرومیت نیست، زورگویی نیست، امکانات تحصیل برای همه است. شاید پروانه را هم پیدا کردم. نه، حتما پیدایش میکنم. توی آسمان هم اگر باشد پیدایش میکنم. از او میخواهم پیشم بماند. آره، میگویم که دوستش دارم، دوستش دارم. پیلکن، همیشه جاری باش. بگذار مادرم با صدای تو آرام بگیرد. خزر زیبا، همیشه موج بزن و طوفانی باش. من هستم. من سه کلاس را سه پنجره از پهلو به فضای باز بیرون متصل می کرد. دو پنجره به سمت باغ حبوبات که با رشته‌های سیم خاردار پرچین شده بود و در آن چند درخت سیب و زردآلو به چشم می‌خورد. پنجره سوم که کمی بزرگتر از دو پنجره دیگر بود، منظر کلاس را به حیاط بزرگ مدرسه می‌گشود. زمستان بود و سرما بیداد می‌کرد. از شدت بارندگی رودخانه‌ها طغیان کرده بودند و سیلاب جاری بود، اما هنوز برف نمی بارید. تنها صبحها لایه های نازک یخ طبیعت را می پوشان. انگار چله بزرگ با چله کوچک درگیر بحث و مذاکره بود و از برادر کوچک می خواست تا به زاره سخت نگیرد، راحتش بگذارد، خاتمه یابد و با آمدن چهارشنبه سوری و حاجی فیروز در وزیدنهای بادهای بنیانکن اسفند ماهش جای خود را به بهار و شکوفه و سرسبزی و زایش واگذارد تا که کار طاقت فسای کشت آغاز گردد. از پشت پنجره رشته های باران را می شد از پشت پنجره رشته های باران را می شد دید که چونان ریسمان و نازک و طویلی مقطع اما پی در پی و شدابان فرو می بارید و سطح خاکی حیاط مدرسه را پر آب می کرد. معلم سرگرم توضیح موضوعی بود. پس از نوشتن روی تخت سیاه، گچ را کنار گذاشت. در حالی که دستش را پاک می‌کرد، به دانش آموز دختری که با دفتری در دست برابر کلاس ایستاده بود اشاره کرد. دختر به طرف صندلی‌اش برا افتاد. معلم دوباره به مطلب نوشته شده روی تخت سیاه نظر انداخت. عقب به انتهای کلاس رفت و دستش را روی شانه قاسم که در آخرین ردیف کلاس نشسته بود گذاشت و گفت: خب تو حالا بیا انشاءات را بخوان ببینم. قاسم دفترش را به دست گرفت، از جایش برخاست و به طرف تخت سیاه رفت. بیان که به کلاس نظری بیفکند، در برابر آن ایستاد و دفترش را گشود. در همان هنگام اتومبیلی سرمه‌ای رنگ از جلوی پنجره گذشت و در حیاط مدرسه توقف کرد. با شنیدن صدای اتومبیل همه سرها به طرفش برگشت. معلم نیز خود را به پنجره رساند و مظنون به چهار مرد ناآشنایی که به سمت دفتر مدرسه می‌رفتند خیره شد. رنگ چهره‌اش به زردی متمایل گشت، اما زود بر خود مسلط شد و با لبخندی مصنوعی رو به قاسم گفت: خب بخوام ببینیم قاسم. قاسم که متوجه تغییر ناگهانی روی معلم شده بود، در حالی که ارتباط این تغییر را با ورود اتومبیل در ذهنش می‌جست، پس از لحظه‌ای تردید به خواندن از روی دفترش پرداخت. فرق چیست؟ علت‌های اصلی آن را شرح دهید. هنوز انشاءش را شروع نکرده بود که صدای کوبیده شدن ممتد انگشت دست بر در کلاس و همراه آن ورود غیر مترقب و شتابناک ناظم او را از خواندن باز داشت. ناظم با صدای حراسیدی مؤدبانه گفت: آقای جمالی، لطفا تشریف بیاورید بیرون. حمید جمالی در حالی که نگرانی مزمنش را همچنان در خود پنهان می داشت خونسرد جواب داد: همین الان یک لحظه صبر کنید لطفا. قاسم ادامه بده. ناظم در کلاس را بیشتر گشود تا قیافه جدی و خشن مردان تازه وارد به خوبی دیده شود. با تاکید گفت: آقای جمالی، خواهش میکنم تشریف بیاورید بیرون، حضرات عجله دارند. معلم رنگ پریده به رسم ادب برای مردان ایستاده پشت در سر تکان داد و سلام گفت. بعد با قدم هایی که ترس و تردید همراهش بود به طرف آنها رفت. قبل از آنکه کلاس را ترک کند نگاه غم‌انگیز و پریشانی ابتدا به قاسم، بعد به تمام بچه ها و دوباره به قاسم انداخت و لبخند معنیدار صمیمانه‌ای بر لب آورد. با خارج شدنش از کلاس در بسته شد. پس از مدت کوتاهی صدای موتور اتومبیل به گوش رسید. راننده ماشین را جلو عقب کرد. قاسم خود را به پنجره رساند. برادران جمالی پشت سر راننده بین دو ناشناس نشسته بودند. محمود جمالی چهرهش عبوستر از همیشه شده بود، اما برادرش حمید سعی می‌کرد با تبسم و گنگی که بر لب داشت پریشانیش را پنهان نگاه دارد. چهرهش همچنان رنگ پریده و زرد بود. هنگام عبور اتومبیل از کنار پنجره او سرش را به طرف کلاس برگرداند و قاسم را نگران پشت پنجره دید. دست راستش را بی اختیار برای خداحافظی به حرکت درآورد. دست چپش نیز که به آن بسته شده بود به همراهش به حرکت درآمد. انگشتان دستش از جلوی سینه مرد ناشناس بغل دستی به عنوان خداحافظی تکان خورد. حلقه فلزی که دور مچهایش بسته شده بود برق زد. اتومبیل از برابر پنجره گذشت. نگاه حمید جمالی اما از شیشه عقبی اتومبیل همچنان به کلاس بود. این نگاه اگرچه مثل همیشه صمیمی و مهربان به نظر می رسید، ولی به آن نگاه همیشگیش شباهت چندانی نداشت، بلکه با قاسم سخن می گفت. شاید خداحافظی می گفت، خداحافظی می کرد. از نبودن فرصت برای گوش دادن به انشاءش عذر می خواست. و یا شاید می گفت: خواهرت حلیمه را جستجو کن قاسم. خواهرت حلیمه را جستجو کن قاسم. دستت را فراموش نکن. مبادا امیدت را از دست بدهی. از همه چیز بترس، اما اسیر ترس نشو. ماهی سیاه باش قاسم. از این جویبار، از این مدرسه، از این ده و ده های دیگر تا شهر و شهرها راحت را بگیر و برو. برو ببین زندگی با آدم چه بازی هایی دارد. نقاشی را هرگز فراموش نکن، اما نباید همیشه از چهره مردم و چیزهای زیبا و قشنگ نقاشی کنی. نازیبایی ها را هم به تصویر بیاور دوست من. بیا، این دستم، این بند، این مشت و این کینه را نقاشی کن. کینه، کینه، کینه به آنهایی که دارایی های مملکت را غارت می کنند و امکان مدرسه و تحصیل را از بیشماران قاسم روستایی می دوستند. قاسم های زاغنشین را در کور پسخانه ها با مزد ناچیز به کار شاق و تبن فرسا می گمارند. زیر دار غالی جانهای شکل نگرفته و نوجوانشان را می فرسایند. کینه، کینه، کینه به کسانی که ریشه بیشماران قاسم نونهال و مستعد این سرزمین را در جویبار کوچک روستا می خشکانند و خورشید را و نور را و فراخی را از آنان دریغ می دارند. زود باش قاسم، زود باش و این بند، این زشتی، این تاریکی و تغییر و تباهی را تصویر کن. به دیگران نشانش بده. بگو که با دست ها و جان های پاک این نامردمان چه ها که نمی کنند. 4. چند روز پس از دستگیری برادران جمالی دو معلم جدید وارد مدرسه شدند. جریان بازداشت معلم ها در سراسر محله پیچید. شایع شد که آنها به خاطر درگیری های خانوادگی و بالا آوردن قرض به دادگاه خوانده شدند. قاسم این شایعات را باور نکرد. غمگین دو دست در بند را به تصویر درآورد و آن را با ساده دلی روی روزنامه دیواری مدرسه چسبان. هنوز مدت زیادی از حضور این نقاشی روی دیوار نگذشته بود که معلمی آن را کند، در حالی که آن را به دست گرفته بود، قاسم را از کلاس به بیرون خواند و با اشاره به آن تهدید کنان پرسید: این چه غلط هایی است که میکنی پسر؟ کی به تو یاد داده که اینجور چیزها را نقاشی بکشی؟ قاسم از برخورد تند معلم که تاکنون با او همیشه مؤدب و دوستانه رفتار میکرد جا خورد. معترض جواب داد: بدیش کجاست آقای حسینی؟ خودم کشیدم. منظورت از کشیدن این دستبند چی است؟ این مشت چه معنی دارد؟ قاسم متوجه منظور معلم شد. به یاد حرف حمید جمالی افتاد که گفته بود معلم هایی هستند که برای دولت خبرچینی می کنند. بنابراین خود را به نادانی زد و گفت: هیچی آقای حسینی، به خدا من هیچ منظور خاصی نداشتم، همینجوری این نقاشی را کشیدم. می دانم همه تقصیرها زیر سر این جمالی هاست. ببین چه به روزت آوردن پسر. جوانهای های همسن سال تو همه سرگرم فوتبال بازی و عاشقی و خاطرخواهی هستند. تو برعکس یا در فکر آن نقاشی قضاییت خوشسالی هستی یا مشت و دستبند میکشی. چرا فریبشان را خوردی پسر؟ چرا با آدم شیر بازی میکنی؟ آقای حسینی، از چی داری صحبت میکنید؟ نقاشی خوشسالی در واقع عکس خواهرم بود که او را دزدیدن و مدت هاست از او خبر نداریم. اینه که نقاشی هم عکس دستی است که خواهرم را دزدیده. اینجوری آرزو دارم آن نامردی که خواهرم را دزدیده به گیر مجریان قانون بیفتد و به سزای اعمالش برسد. این چه ربطی به آقایان جمالی دارند؟ پر حرفی نکن پسر. با این حرفا برو ننه ات را گول بزن. دلم برای سوخته که آمدم دارم با تو حرف میزنم. تو معسل با استعدادی هستی. کشور ما چشم امیدت به جوانهایی مثل توست. هرچه برادرهای جمالی در گوشت خواندند را بریز دور. فکرشان را هم از سرت بیرون کن، وگرنه تو و خانوادت بدبخت می شوید. برو و دیگر از این آشغال ها نقاشی نکن. من هم مسئله را فراموش می کنم. معلم های دیگر اگر ببینن می برندش اداره و گزارش می کنن. قاسم به معلم خیره شد. صورتش تراشیده و صاف و گوشتی بود. کراواتی به گردن آویزان داشت و نوع خاصی از بیغمی و سرخوشی، رفاه و تندرستی در وجود او موج می‌زد که در دل آدمی می‌نشست. اما نگاه و لحن صحبتش تفرعن و تعدید و بی‌اعتمادی را انتقال می‌داد. ترس به دلش را افتاد. از آشکار شدن افکار و احساساتش در نقاشی پشیمان شد. بی آنکه فکر کند، ناسنجیده نقاشی را از دست معلم قاپید. با دستپاچگی آن را تکه تکه کرد و مظلومانه گفت: به خدا من منظوری بدی نداشتم آقای حسینی. به امام رضا هیچ کس من را به کشیدن تشویق نکرده. نمیدانستم که کشیدن اینجور نقاشی ها معنی بدی دارد. غلط کردم آقای حسینی. خیلی ممنون از اینکه چشمم را باز کردید. دیگر نمیکشم. مدتی بعد دو نفر به مدرسه آمدند و اعلام کردند که قاسم به دلیل شاگرد نمونه بودن به جشنی که تنها شاگردان با استعداد و نابغه در آن شرکت دارند دعوت شده است. قاسم ابتدا نتوانست این خبر را جدی بگیرد، اما وقتی مدیر مدرسه و ناظم و چند تن از معلم ها با خوشحالی آن را تایید کردند، خوشنود شد و اجازه خواست تا اول به خانه برود، به خانوادهش اطلاع بدهد و مبلغی پول به همراه آورد. به او گفته شد که پول لازم نیست و قبل از آمدن به مدرسه اول به نزد خانوادهش رفتند و با آنها خبر دادند. قاسم با اندکی تردید همراه آنان شد. در این مراسم جشن جز او و چند مرد خشن کسی حضور نداشت. این جشن 4 روز طول کشید. وقتی دوباره به مدرسه بازگشت، در جواب دیگران که از چگونگی آن می‌پرسیدند، با لبخندی مصنوعی و خوشحالی ساختگی به وسیله چند کلام به تعریف و تمجیدش پرداخت. از آن پس قاسم دیگر آن قاسمی نبود که اطرافیانش می شناختن. به آدمی دیگر تبدیل شد. چندان تمایلی به گفتگو با دیگران نشان نمی داد. همه رغبتش به نقاشی نیز به ناگهان خشکید. گوشگیری و انزوا پیشه کرد و سعی داشت از دیگران بگریزد. به هیچ کس ندانست در روح و جان نوجوان او چه می گذرد.